أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجود یا عدم کلمه علی مؤمنین در روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب بود. عرض کردیم مشهور قائلن به وجود به عدم این زیاده و محقق نائینی برای مشهور علیکم السلام وجوهی رو ذکر کرده. اصل تقدیم اصل این مسئله که اصالت و عدم زیاده مقدم بر اصالت و عدم نقیص است، به عنوان یک کبرای کلی مورد قبوله، لکن ایشون می‌فرماید به خاطر وجود موانعی ما در ما نحن فیه نمیتوانیم ملتزم به این اصل بشیم. به عبارت دیگه اشکال ایشون اشکال صغروی است. ویژگی هایی که در این روایات وجود داره باعث میشه ما نتوانیم اصالت و عدم زیاده رو مقدم کنیم بر اصالت و عدم نقیصه. خب ما این چهار وجه رو در جلسه گذشته عرض کردیم، اما اشکالاتی رو امام رحمت الله علیه به این وجود ایراد کردن. اولا در مورد وجه تقدیم اصالت و عدم زیاده بر اصالت و عدم نقیصه اشکالی رو امام به آقای نائینی کردن. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم محقق نائینی نظرش این بود که در دوران بین الغفلتین احتمال غفلت از ناحیه راوی که قیدی را به روایت اضافه کرده باشه ابعد است از احتمال غفلت باشه، از احتمال غفلت که راوی کلمه ای را کم کرده باشه. خب اشکال امام که قبلا هم اشاره کردیم این بود که اینجا مسئله از قبیل دوران بین الغفلتین نیست و دوائی دیگری در مورد نقیصه وجود داره که با وجود اون دوائی نمیتونیم عرض به حضور شما این احتمال رو ابعد بدانیم. لذا اصل وجه تقدیم اصالت و عدم زیاده بر اصالت و عدم نقیصه مورد اشکال بود که این رو ما در بحث گذشته اشاره کردیم. اما اشکال دوم اینه، محقق نائینی فرمود یکی از موانع تقدیم اصالت و عدم زیاده در اینجا تعدد راوی در روایتی است که کلمه علی مؤمنین درش نیست، یعنی روایت به اضافه این قید یک راوی داره، روایت بدون این قید چند راوی داره و روشنه که ما در جایی که یه روایتی رو چند راوی نقل کرده باشن و روایه همون روایت رو با یه تفاوتی یک راوی نقل کرده باشه، احتمال غفلت در مورد چند راوی بعیدتره تا احتمال غفلت در مورد یک راوی. امام اشکالشون اینه، ترجیح جانب متعدد وقتی متعین است که طرف تعدد در نقل متوافق باشند. یعنی اگر مثلا در جانب نقیصه اون روایاتی که کلمه علی مؤمن رو نداره، اگر اینها با هم متوافق بودن، اختلافی بین نقل‌های اونها وجود نداشت، خب این میتوانست یک نقطه قوتی باشه برای جانب نقیصه. اما در اینجا روایاتی که توسط چند نفر نقل شده ولو همگی فل جمله از این جهت توافق دارن، یعنی در هیچ کدام کلمه لا ضرر نیامده، ببخشید کلمه علی مؤمنین نیامده، ولی اختلافاتی بین این نقل ها وجود داره و این کار رو مشکل میکنه. این اختلافات در مورد موثقه زراره، خب مشتمل بر لازرر هست، به دنبال لازرر امر به قلع هم شده، این با روایت حزا یکیست، در اونجا هم لازرر آمده، عرض به حضور شما، ببخشید در اونجا هم علی مؤمن نیامده ولی کلمه لازرر درش نیست. روایت حزا تعبیرش اینه، ما اراک یا سمره الا مزارن، اگرچه امر به قلع درش هست. پس امر به قلع تو این روایات هست، اما خود صیغه اولا در همه روایات وجود نداره. خب این یک تفاوت، در حالی که در طرف مقابل در مرسله هر دو هست، هم لازرر هست و هم امر به قلع درش ذکر شده. یه نکته دیگری که حالا باز در جزئیات تفاوت‌هایی بین روایت حزا و موثقه هم وجود داره، ولی یه نکته مهمتری که در اینجا هست اینه که در موثقه جزئیات کامل بیان شده، گفتگوی انصاری و سمره در مورد معامله و پیشنهاد انصاری، رجل انصاری به سمره برای خرید مطرح شده، اون هم با قیمت‌های متفاوت. بعد پیامبر گفتگویی رو با سمره داشتن، ایشون هم پیشنهادهای متعدد داده، در مورد معامله گفتگو شده. خب این خصوصیاتی که در روایت در مرسله آمده، این نشون میدهد که راوی در این روایت در صدد ذکر تفصیلی مسئله بوده. اون رو دو روایت به خاطر اینکه دیگه متضمن این جزئیات نیست، که نه در صدد بیان تفصیلی مسئله نبودن. خب خود همین مؤید این معناست که کلمه علی مؤمن در موثقه زراره و در عرض به حضور شما روایت حزا افتاده، چون بالاخره مقام خیلی مهمه که مقام نقل با جزئیات باشه یا مقام نقل به صورت کلی تر. لذا ایشون میفرماید با توجه به این خصوصیت که اولا بین اون دو روایت و بین اون دو روایت یعنی روایات جانب نحیسه اختلاف وجود داره، ما نمیتونیم به صرف تعدد در ناحیه راوی اون روایات رو مقدم بکنیم. ترجیح جانب تعدد وقتی متعین است که طرف تعدد در نقل با هم یکی باشه، در حالی که اینا با هم فرق داره. مسئله مهمتر اینه که مرسله که کلمه علام مؤمن رو داره، این در مقام نقل جزئیات و ذکر تفصیلی قضیه است. شاهدش هم ریز گفتگوهایی است که بین سماره و اون انصاری و پیامبر و سماره واقع شده، و این شاهد بر سقوط کلمه علام مؤمن از اون روایات. خب این اشکال دوم. حالا آیا به نظر شما این اشکال وارده یا نه؟ بله احسنتم. حالا بفرمایید خودتون رو به بیان خودتون و لسان خودتون، شما شاید اصلا منظورتون این نبوده. همه موافقن؟ شما بحث درسی که نمی کنین ها؟ شما با این اشکال موافقین؟ من 10 دقیقه دوباره باید اینو هر دو...
نظر شما این هست که باشه.
نه من هنوز نظر ندادم، من اشکال شما معلوم بود از اولی که تشریف آوردید. آره ببینید، اشکال این بود، اشکال امام به مرحوم های نائینی اینه. مرحوم های نائینی گفتن چون در نقل من دون از زیاده راویانش متعدد است و در ناحیه زیاده یعنی نقل معل اضافه یک راوی وجود داره، قهرن جانب تعدد ترجیح داره چون احتمال غفلت در مورد چند نفر کمتره تا احتمال غفلت در مورد یک نفر. پس اون روایاتی رو که کلمه علام مؤمن رو نداره مقدم میکنیم. امام فرمودن که این حرف شما درسته، ترجیح در جانب به اصطلاح متعدد مقدمه متعینه، ولی به شرط اینکه اون ناحیه‌ای که درش تعدد راوی هست، اون طرفی که درش تعدد راوی هست، همه روایات یکسان باشن، دیگه خود اونا در نقل با هم اختلاف نداشته باشن. من سوالم این بود که آیا این اشکال وارده یا نه. آیون فرمودن که بله اشکال وارده. به نظر شما وارده این اشکال؟ این اشکال به محقق نائینی وارده؟
بعد این تفاوت تو روایات رو نمیشه خیلی ادراس کرد که امام که اینقدر نفسش،
یعنی مثلا این در مقام تفصیل اونا نیستن ها؟
این در حال خود کلا 6 تا دو تا آخر که هیچ چیز یه دونه رو باید علامه مومن داره یه دونه سپه دیگه ده
آره.
این سه تا آدم هر چیز نگاه میکنه خیلی هم بیدن چه بود خیلی تفاوت و مجموع میداره که نوام میگه مثلا اگه نقلشون یکی بود برانا مقدر
بله
این حالا باید خیلی ریزتر
نه حالا هم دقت هم بکنید شما روایت ها رو مرد ببینید بله این حرف درسته. ببینید ملاحظه ای که نسبت به این بخش کلام امام هست اینه، اینا رو بفرمایید. اگر طرف تعدد در نقل واقعا متفاوت باشن این تعدد هیچ فایده ای نداره، حالا صرف این که راویان متعددی باشن با اختلافات فاحش بین این نقل ها قهرن نمیتونیم مثلا اینا رو در یک طرف قرار بدیم. اناد میکنید بذار من حرفم تمام بشه. اصلا نمیتونیم اینا رو در یک طرف قرار بدیم تا بعد عرض به حضور شما بخوایم ببینیم خب حالا اینا همه یک طرف و راویانش چون متعدد است بر اون طرفی که راویش واحده مقدم میشه، اینو نمیتونیم بگیم. ببینید مسئله اینه، در موثقه زراره و روایت حزا و اون یکی دیگه سه تا هستن که تقریبا به اصطلاح مضمونشون مثل هم، این سه تا روایت حالا یکیش ممکنه بگیم مشکل سندی داره، حالا اون بماند، ما حالا فعلا با مسئله سند کار نداریم. مسئله این است که این روایات یک نقطه اصلی داره، اختلاف در نقل گاهی اختلاف در جزئیاتی است که مهم نیست، تأثیری در عرض به حضور شما حکم نداره. یه وقت اختلاف در یک به اصطلاح مسئله و یا جمله ایست که مهمه. حالا بعد من خواهم گفت اصلا این کلمه علام مؤمنین اینجا نهایتاً ثمره‌ای برش مترتب میشه یا نبود و نبودش حالا من عرض خواهم کرد. ببینید عمده مسئله اون جمله آخر پیامبره، مقدماتی که منتهی به اون جمله شد حالا ممکنه جزئیاتش تفاوت‌هایی با هم داشته باشه که داره، ولی مهم اتفاقا همون یه جهتی است که این روایات درش متوافقه و ما داریم از این جهت بررسی میکنیم، میگیم این روایات، ما الان داریم روایت رو بررسی میکنیم آیا کلمه علام مؤمن داره یا نداره. خب تو همه این روایات این جهت توافق هست، این توافق فی الجمله کافیه برای ترجیح. اون جزئیاتی که ایشون میگه درش اختلاف وجود داره اون جزئیات تأثیری در این مسئله نداره و به نظر ما همین توافق فی الجمله در این جهت کافیه برای ترجیح جانب تعدد. اما اون نکته دومی که ایشون فرمودن که مرسله کأنه در صدد تفصیل قضیه بوده و اون دو روایت در صدد تفصیل نبودن، اینم شما با مراجعه به اون روایات میبینید نه اون روایات بعضیش هم تقریبا مثل این روایت تقریبا مثل مرسله در صدد تفصیل و ذکر جزئیاتن، خیلی تفاوت چندانی در اونچه که نقل شده به نظر نمیرسه وجود داشته باشه. لذا در مجموع شاید این اشکال عرض به حضور شما دوم وارد نباشه.
این کلمه که اضافه شده
گفتم شما قفلت، شما داری یه غفلت دیگه میکنی. غفلت در نقل چی؟ این که مثلا فرض کن این که دو بار، نه این که دو بار پیغمبر فرستاد دنبال او، یا یه بار فرستاد، یا این چی گفت؟ چرا دیگه این مهمه؟
یکیشون کلمه لازر به این مهمی رو نیورده، یعنی غفلت داری ثابت میشه دیگه.
ما عراقه یا سمورا الا مزارن، اون کمی نه این اون زاب، بله اون صراحت داره، اون ضابطه است، اون کلیت داره. و بعد اینم در حقیقت تطبیق کرده پیامبر، ولی فرقی نمی کنه، تطبیق کرده ما اراک یا سمورا الا مزارن.
از معلوم میشه که این مادام نقل مضمون میکرده، بعض جایی که احساس میکرده که این جمله لازم نیست دوباره تکرار بشه حذف میکرده. این آقایی که این لازم و لازم رو حذف کرده از گردون خارج میشه دیگه، دو ستا نیست میشن دو، اون دو تا رو نگاه میکنه، اگر اونم به همین اختلاف داشته باشه
دیگه نه اگر چطور اینجا رسید، اگر داشته باشه میشه داره یا نداره.
ولی اونم اگر یک کلمه اساسی مثل اینو حذف کرده باشه، اصل قفلت در مورد این ثابت میشه، احتمال نه اصل قفلت ثابت میشه، یا اصل قفلت در مورد این ثابت میشه.
اصل که نه، احتمال قفلت میدید با اصالت و عدم الغفله میخواد ردش کنید.
یا قفلت در مورد این ثابت میشه که لازره و لازره رو حذف کرده، یا دست بردن تو روایت در مورد این که لازره و لازره رو اضافه گفته، بالاخره یکی از این دو تا حذف میشه. یا این آدمی بوده که زیاده میکرده، یا این آدمی بوده که قفلت داشت هست، این دو تا گردن خارج میشن.
خب
یکی میمونه و یکی هم آیه یکی مارده کنم اصل عدم زیاده سر جای خودش باقی.
نه ببینید بحث این است که این توافق فل جمله در این جهت با هم هست یا نه؟
نه خودشون زیر سوال رفتن.
نه حالا صبر کنید، نه نه ببینید اجازه بدید، خود امام حالا من اینو عرض بکنم، میگه درست این مرسل است، این روایت مرسل است، اما اونا
مرسل معمول است، اونا قبولش کردن، روایت رو موافق داره.
نه حالا اجازه بدید، موثق است، یا به تعبیر خود شیخ الشریعه از صحیح یا کس صحیحه. دقت فرمودید، اینا در مقابلش مرسل است، منتها ایشون میگه چون امام میگه مضمون این مرسله مانند اون روایات با سند معتبره، پس اینم سندش خوبه. خب خیلی خوب، ببینید این که درسته، این واقعیتی و هم داره همونا رو میگه. حالا اگر شما دارید اعتبار این روایت رو با اونا میسنجید، توافق مضمون این با اون، اینا امام خودشون فرمودن اینجا، اتفاقا یه اشکالی که ما به امام هم داریم همینه، ایشون داره در حقیقت در موقع، حالا اینو بعد میخواستم عرض بکنم، ولی حالا اینم یه اشکالی به مناسبت، اینم یه اشکال مستقل، امام در مقایسه این روایات میگه درسته سند این روایت مرسل است، ولی چون مضمونش موافقه با اون روایات دیگره پس سندش این خوبه. یعنی شما دارید اعتبار سندی به این روایت میدید به جهت موافقت مضمون این روایت با اون روایات. این خیلی نکته مهمیه، اگر شما اعتبار سندی به این روایت میدید چون موافق با اون روایاته، خب در حقیقت میزان مدار میشن اون روایات.
بله بحث سندشه،
نه سندشه، اگر خب بالاخره شما ثقه بودن راوی براتون ثابت شده، اونا موثقه است یا بعضیش کصحیحه مثلا، خب وقتی این روایات شما دارید و این مرسله رو دارید با قیاس با اون میسنجید، قهرن عرض به حضور شما این جهت دیگه مشکلی ایجاد نمی کنه. نه شما دارید میگید اینجا لازم، خب من اونو جواب دادم، اجازه بدید. ما حراکه یا سماره الا مزارن، این قطعا مصداق لا ضرر و لا ضرر، یعنی حتی اگر این کبرا هم ذکر نشده بود معلوم بود که وجه امر، حالا یا وجوب استیزان یا امر به قل، همین اضراری است که این شخص داره ایجاد میکنه. پس از این جهت فرقی نمی کنه.
پس ما شیخ نمی دانیم که این راوی بوده که اجتهاد می کرده، می گفته این حدث دیگه نیاز به این نیست، این رو حرف بکنیم.
نه همچی چیز رو نمی فهمی شما.
یا این راوی از این راوی،
حالا اجازه بدید من می خواهم این آقا از اون نزدیک، من این بحث رو جمع کنم، اجازه بدید بذار من این بحث رو جمع کنم، باز از اون نزدیک میمونه. به هر حال به نظر ما اشکال دوم امام به محقق ناینی وارد نیست، چون در اون جهت اصلی توافق وجود داره، اون جهتی که مورد نظر و شاهد ماست اونا فی الجمله در این جهت متوافقن، و ما در همین جهت داریم میگیم تعدد در نقل وجود داره و این تعدد در نقل موجب رجحان میشود. به علاوه نکته دومی که امام فرمودن که مرسله در مقام بیان تفصیلی بوده و اونا نبودن، این هم با مراجعه به روایت معلوم میشه این چنین نیست. مسئله سوم هم که عرض کردیم این که اساسا اعتبار سندی مرسله از دید خود امام با موافق بودن مرسله با مضمون اون روایات دیگه است، چون مضمونش موافقه با اونه، پس میگه اینم خب این چی رو ثابت میکنه؟ این که حالا فل جمله این مضمون معتبر است، این مضمونی که با اون روایات موافقه معتبره. خیلی خوب میدونم که یعنی بالاخره این معتبره، ولی این که آیا همه جزئیاتش معتبره؟ نه، اون چی که فل جمله شد اون چی که در حد اون روایات دیگه است دیگه، به این جزئیات ما نمیتونیم ببینید محور اشکال اینه، ما نمیتونیم با توافق مضمونی این روایت با اون روایات سند اینو درست کنیم، در این حال به تمام جزئیات اینم بخوایم استناد بکنیم و بگیم این در صدد بیان تفصیلی مسئله بود. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم امام اینه که حالا محقق ناینی اول حرفشو بگیم بعد اشکال میگن که یادآوری بشه. محقق ناینی فرمودن که تقدیم اصالت و عدم زیاده بر اصالت و عدم نقیصه مشروط به اون مواردی است که اون زیاده انس و الفت با ذهن نداشته باشه. اگر یه جایی لفظی زیاده است و مألوف و مأنوس با ذهنه، به گونه ای که اگر مثلا این جمله رو بگن اون زیادم خود به خود به ذهن خطور میکنه، اینجا دیگه جای تقدیم اصالت و عدم زیاده علا اصالت عدم نقیصه نیست. امام اشکال میکنن به محقق ناینی که انه اصل سخن ناینی رو میپذیره، این شرط تقدیم اصالت و عدم زیاده بر اصالت و عدم نقیصه رو میپذیره که این زیاده نباید از الفاظی باشد که به طور طبیعی و قهری و ارتکازی به دنبال اون جمله قبلیش به ذهن خطور کنه. ولی آیا ببینیم اینجا اینجور هست یا نه؟ آیا واقعا موقع ذکر کلمه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن به ذهن خطور میکنه یا نه؟ اگر ما تونستیم بگیم این علی مؤمن که انه لازمه بیان لا ضرر و لا ضراره به نحو ارتکازی، ذهن با فکر کردن و شنیدن لا ضرر و لا ضرار خود به خود منتقل به کلمه علی مؤمن هم میشه، حق با آقای نایی نیست. ولی واقعا چه ملازمه بین این دوتا وجود داره؟ بین، یعنی در ذهن، بین کلمه لا ضرر و لا ضرار با علام مؤمنن ملازمه است، تا به خاطر اون ملازمه، اون قرابت، لسان هم تبعیت کنه و این رو بیاره در مقام تصور. اینجوریه لا ضرر و لا ضرار با کلمه علام مؤمن، یه همچین نسبتی بینشون هست که با به اصطلاح خطور لا ضرر به ذهن علام مؤمن هم خطور کنه. ایشون فرمود نه، اینجور نیستیست. ملازمهی بین ذکر لا ضرر و لا ضرار، یعنی بین به اصطلاح لا ضرر و لا ضرار و خطورش در ذهن با خطور علی مؤمن وجود نداره. این اشکال به نظر شما وارده؟ بله، میگه اینجا تناسبی بین اینا به نظر میرسه. این اشکال هم وارد نیست. خوب دقت کنید، ببینید لا ضرر و لا ضرار با توجه به این مقدمه‌ای که داشته، لا ضرر و لا ضرار اینجا زار، مضر و متضرر داریم. خب اصلا به طور طبیعی عرض به حضور شما، وقتی در محیط دینی پیغمبر دارن بیان میکنن کسی نمیتونه به کسی ضرر برسونه، خیلی دور از ذهن نیست خطور لا ضرر و لا ضرار در ذهن با خطور علی مؤمنن. چی؟ نه، حالا مؤمنو ما داریم الان تفسیر میکنیم مؤمن یه معنا داره، اسلام یه معنا. نه، مؤمن اولا این اصطلاحات اون وقتا نبوده. علی مؤمن، ببینید بالاخره این علی شخص آخر که قطعا هست. خب بالاخره به طور طبیعی، حالا سمر منافق بود، درسته؟ سمر منافق بود ولی ظاهرا اسلام آورده بود. خب حالا به طور طبیعی وقتی پیغمبر میفرماد لا ضرر و لا ضرار به ذهن خطور نمیکنه، مسلمان ها نباید به هم دیگه ضرر برسونن. این که اتفاقا به نظر میرسه خیلی بین این دوتا خطور لا ضرر و لا ضرار به اصطلاح و خطور علی مؤمن چیز وجود داره. یعنی اینجور نیست که اینا به اصطلاح از این اون یکی به ذهن نیاد. من به نظرم میرسه اتفاقا اینجا تناسبم، یعنی تناسب که حالا چه عرض کنم، یعنی این ملازمه ذهنی بین اینا وجود داره. نه اصبر عدمه چی؟ نه بحث شک نیست. ببینید بالاخره ببینم وقتی یه نفر بیاد مثلا تو محیط طلبه ها سخنرانی کنه، بگه که تو محیط طلبه ها، خب تو محیط طلبه ها وقتی بیاد بگه مثلا درس مگه میشه درس نخونید؟ یا بیاد بگه مثلا مگه میشه اهل نماز اول وقت و تهجد نباشی؟ خب این معلومه داره، یعنی ای طلبه ها، مگه میشه شما اهل این چیزا نباشی؟ ببینید محیطی که درش القا شده، حالا چه فل اسلام که الان یه بحث دیگه ای داره، خب بگه بابا به هم دیگه ضرر نرسونید. من به نظرم اشکال دومم وارد نیست، حالا شما میخوام اینو تموم کنم، به نظر من اشکال دومم وارد نیست، اشکال سوم در واقع، اشکال سوم امام به محقق نائینی یعنی با ذهن، از الفاظی است که با ذهن معنوسه، انس داره. ببینید لازم نیست حالا لازمه بیانه به اون معنا باشه که مثل نار و حرارت تا شما اینو تصور میکنید اون به ذهن بیاد، ولی انس و الفت وجود داره بین اینا، همین انس و الفت کافیه. که اشکال چهارم امامی اشکالی دیگه ای دارن که این اشکال وارد، البته چون محقق نائینی فرمود چه بسا راوی به واسطه تناسب حکم موضوع این قید رو اضافه کرده باشه. خب اضافه کردن این قید به خاطر تناسب حکم موضوع یا اضافه کردن یک قیدی که با ذهن مأنوسه، این دو تا با هم فرق داره. انس و الفت ذهنی با تناسب حکم موضوع با هم فرق داره، لذا من اینا رو جدا کردم. خب ایشون فرمود احتمال داره راوی به واسطه تناسب حکم موضوع این رو اضافه کرده باشه. خب این اشکال، این حرف اشکال داره. اگه قرار باشه راوی به واسطه تناسب موضوع از خودش چیزی اضافه بکنه، خب این مشکله به اصطلاح اضافه کردن توسط راوی رو مطرح میکنه. راوی چه حقی داره پیش خودش اضافه کنه؟ راوی داره نقل میکنه، راوی داره نقل میکنه، راوی حق نداره چیزی از خودش اضافه کنه. به نظر میرسه این بطلانش واضح، این اشکال از حضور شما به نظر میرسه اشکال واردی است. حالا من میخوام عرض کنم
اشکال امام بوده،
آره
بوده اشکال کردن
چی؟
مرمون رایی گفت به تناسب حکم موضوع راوی زیاد کرده، امام چی جواب میدن؟ راوی زیاد کرده در قید عدم مومنه اعتبار نداره.
آره
امام چی جواب میدن؟
ببینید نه میخوام بگیم اگر بنا باشه تناسب حکم موضوع اقتضا بکنه اینو اضافه بکنه، خب این یعنی چی؟ این یعنی راوی داره چیزی رو اضافه میکنه.
خب این که معلومه نه میگفتن،
خب ما همینو داریم میگیم.
اشکال امام چیه؟
نه این اشکال امام نیست، من میگم این اشکال وارده. ببینید این حرف نائینی وارده، اصل این حرف که احتمال داره به جهت تناسب حکم و موضوع اضافه کرده باشن، یعنی این نبوده راوی به خاطر تناسب حکم و موضوع اضافه کرده. خب ما ببینید این حرف آقای نائینی چی بود؟ حرف آقای نائینی بود که این تو متن روایت نبوده، ما اینجا احتمال میدیم به خاطر تناسب حکم و موضوع راوی این رو اضافه کرده. خب پس معلوم میشه اصل روایت فاقد این قیده، اینو راوی خودش اضافه کرده. خب این احتمالیه که ایشون داره میگه، چون این احتمال هست، دقت فرمودید، چون این احتمال هست پس ما نمیتونیم اصل عدم زیاده رو مقدم کنیم. این حرف نائینی بود. اشکال اینه، ببینید اشکال چهارمی که اینجا مطرح شده این است که خب اگر چنین چیزی باشه که راوی از پشت خودش اضافه کرده باشه، این اصلا خلاف فرض ماست. فرض ما اینه راوی ثقه است و چیزی اضافه نمی کنه، قرار نیست چیزی عمدن اضافه کنه. این با فرض بساقت راوی که اهل ضبطه و بنا نیست چیزی اضافه کنه سازگار نیست. این عرض به حضور شما اشکالیه که به محقق نائینی وارده، نه اینکه حرف محقق نائینی باشه، این اشکال به محقق ناینی وارده، ما نمیتونیم این احتمال رو بدیم، این مانع در درون این روایات نیست. این اشکال رو ببینید، نه اینو امام گفته، اینو تو ذهنمه گفته، نمیدونم ولی من الان امام گفتن، بله اینو امام گفتن، درسته. این اشکال امام گفتن که به نظر ما اشکالم وارد نیست، چیزه وارده این اشکال، من عرض کردم از اولم گفتم این اشکال وارده. از این چهار تا اشکالی که حالا امام کردن، دو تا اشکالش به نظر ما وارده، دو تاش وارد نیست. یه بحث دیگه هم اینو بگم و تمام بشه. حالا ما این بحثا رو کردیم، نتیجه این شد بالاخره حرف آقای نائینی این دو تا اشکال بشه هست، ولی اصل ادعا، حالا این ادلهش مشکل باشه دلیل بر نیست که اصل ادعای مشهور به اصطلاح پذیرفته نباشه. من حالا میخوام اصلا یک نکته دیگه عرض بکنم که به طور کل اینو خود آقای نائینی هم اشاره کردن. ببینید درسته، ما قبلا هم اشاره کردیم، اگر ثابت بشه وجود کلمه علی مؤمن، این شامل دو مورد نمیشه، یکی شامل ضرر بر نفس نمیشه، یکی شامل بر ضرر بر غیر مؤمن. گفتیم، از اولم گفتیم، بود و نبود این قصه در عمومیت مفاد این حدیث تأثیر داره، بود و نبود این قید دائرش رو محدود میکنه، اگر نباشه خیلی وسیع میکنه. ولی یه نکته هست، اگر ما عمومیت این روایت رو هم انکار بکنیم، یعنی بگیم علی مؤمن هست، لا ضرر و لا ضرار شامل ضرر بر نفس و ضرر بر غیر مؤمن من الذمی و المعاهد نمیشه. مؤمن هم اینجا منظور مسلمه، اما از ادله دیگه اینو ما استفاده میکنیم، یعنی ادله دیگه مال و ارز و دم ذمی و معاهد را محترم دانسته، لذا به اعتبار اون ادله معلوم میشه اظهار بر اونها به دم و مال و ارزشون جایز نیست. خیلی خوب، ضرر بر نفس هم همینطور، ضرر بر نفس بنا به بعضی از ادله حرامه، مثل حالا روایتی هم میگن ان الجار کن نفس غیر مضار، لذا ما برفرض بگیم این روایت شامل علام مؤمن، این روایت قید علام مؤمن رو هم داشته باشد، نهایتا از باب الحاق غیر مؤمن به مؤمن و الحاق نفس به غیر میتوانیم اینها را مشمول این حکم بدانیم. از این جهت شاید بتونیم بگیم خیلی حالا بحث پرفایده ای از حیث عملی نباشه. الحمدلله.